بخش ششمین
سفر چهارم حقیر به اعتاب عالیات در سنه 1387 هجریه قمریه. قسمت اول. این سفر نیز در اواخر شهر ذوالقعدة الحرام بود که تا پس از دهه دوم محرم به طول انجامید و خداوند منان زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین سید الشهدا علیه السلام را در عرفه و ایام دهه محرم و عاشورا و زیارت حضرت والد بزرگوارش امیر المؤمنین علیه السلام را در عید سعید قدیر خم و زیارت کاظمین علیهم السلام و ائمه سامر علیهم السلام را نصیب فرمود. در اوقات توقف حقیر در کربلا چندین بار جناب آیت الله حاج سید مصطفی خمینی رحمت الله تعالی علیه که از نجف به کربلا برای زیارت مشرف می شدند به منزل حضرت آقا می آمدند و حقیر که با آن مرحوم سابقه مودت داشتم کراراً ایشان را در این منزل ملاقات و گفتگوهای به نسبه طولانی و مفید می شد. از جمله کسانی که ایزن چندین بار از نجف اشرف به کربلا مشرف و به منزل حضرت آقا می آمدند و مذاکرات و سوالاتی داشتند، جناب آیت الله صدیق گرامی آقای حاج سید عبدالکریم کشمیری دامت معالیه بودند که آن مجالس هم برای حقیر مغتنم بود و از جمله کسانی که در این سفر چندین بار بلکه کرارن و مرارن خدمت آقا می آمدند، رفیق صدیق و حمیم و دوست شفیق و قدیمی و گرامی ما حضرت آیت الله مرحوم شهید حاج سید عبدالحسین دستغیب شیرازی رحمت الله تعالی علیه بودند که از شیراز برای زیارت اعتاب عالیات در این ایام مشرف شده بودند و حقیر هم با حضرت آقای حداد یک بار در مسافرخانه کربلا به دیدنشان رفتیم. سوابق آشنایی ایشان هم با حضرت آقا از سابق الایام بوده است و مراتب صفا و مودت دائم و برقرار. حالات آقا در این سفر بسیار قوی بود، یعنی مقامات و مراتب توحیدیه به باطن نشسته و در نفس متمکن شده بود. بروزات و ظهورات خارجیه بسیار کمتر گردیده بود. ایشان در این مسافرت بسیار به مطالعه کتاب فتوحات مکیه محی الدین عربی می پرداختند، نه به طوری که بخواهند از آن استفاده کنند، بلکه برای انطباق محتویات آن با حالات خودشان. در بعضی از جاها می گذشتند و چون در آن اشکالی نمی دیدند عبور می نمودند و غالباً چنین بود، و اما در بعضی از جاها هم دیده می شد که احیاناً به وی اعتراض داشتند و مطلب وی برای ایشان مورد پسند واقع نمی شد و بعضاً در این گونه مطالب زود نمی گذشتند و چند روز می گذشت تا آن مطلب با وارده حالی ایشان اندازگیری شود و رد و یا قبولش مورد امضا قرار گیرد و تثبیت شود. از جمله مطالب وی که برای ایشان در آن روزها قابل قبول بود و وی را بر این مطلب می ستودند، حقیقتی بود که برای ایشان ایزن مکشوف افتاده بود که حقیقت تمام قوا نور است و نور امر واحدی است که بر حسب موارد و عوالم اسماء مختلفه به خود گرفته است، همانطور که محی الدین آورده است که
وَعْلَمْ اَيَّدَكَ اللَّهُ اَنَّ الْأَمْرَ يُعْتِي أَنَّهُ لَوْلَ النُّورِ مَا اُدْرِكَ شَيْءٍ لا معلوم ولا محسوس ولا متخيل اصلا وتختلف على النور الاسماء الموضوعه للقوى فهي عند العامه اسماء للقوى وعند العارفين اسماء للنور المدرك به.
بدان که خدایت مؤید بدارد، حقیقت امر چنین به دست می‌دهد که اگر نور نبود، هیچ معلوم و یا محسوس و یا متخیلی اصلاً ادراک نمی‌شد و نور بر حسب اختلاف اسامی که برای قوای انسانی وضع شده اند، اختلاف اسم پذیرفته است، چرا که آن اسما در نزد عامه مردم عبارت است از اسمهایی برای قوا و اما در نزد عارفان عبارت است از اسمهایی برای نوری که به واسطه آن ادراک شده است.
فإذا أدركت المسموعات سميت ذلك النور سمعا وإذا أدركت المبصرات سميت ذلك النور بصرا وإذا أدركت الملموسات سميت ذلك المدرك به لمسا وهكذا المتخيلات.
بنابراین چون تو ادراک کنی شنیدنی ها را، آن نور را سمع و شنوایی میگویی، و چون ادراک کنی دیدنی ها را، آن نور را بصر و بینایی نام میگذاری، و چون ادراک کنی لمس شدنی ها را، آن نور را لمس میگویی. و همچنین است امر در متخیلات.
فهو القوة اللامسة ليس غيره والشامة والزائغة والمتخيلة والحافظة والعاقلة والمفكرة والمصورة وكل ما يقع به إدراك فليس إلا النور إلى آخر ما أفاده.
بناءً على هذا همان نور است که قوه لامس است نه غیر آن، و قوه شامه و زائغه و متخیله و حافظه و عاقله و مفکره و مصوره است نه غیر آن. پس هر چیزی که ادراک انسان بدان انجام گیرد غیر از نور چیزی نمیتواند بوده باشد. و از این فقره دعای کمیل و به نور وجه کلذی ازا له کل شیء، من از تو سؤال می کنم به نور وجهت که از آن تمام اشیا و موجودات روشن شدند، که از آن قاعده وحدت در کثرت اسما و صفات الهیه را استفاده نموده اند، می توان آن مطلب را ایزن به خوبی مس نمود. و در دعای جوشن کبیر در فقره 47 آن می خوانیم:
یا نور النور، یا منور النور، یا خالق النور، یا مدبر النور، یا مقدر النور، یا نور کل نور، یا نورا قبل کل نور، یا نورا بعد کل نور، یا نورا فوق کل نور، یا نورا لیس کمثله نور.
ای خدایی که نور نور هستی، ای نور دهنده نور، ای آفریننده نور، ای تدبیر کننده نور، ای انداز زننده نور، ای نور هر نور، ای نور پیش از هر نور، ای نور پس از هر نور، ای نور بالای هر نور، ای نوری که همانند او نور نیست. و از آیه مبارکه نور، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، تا میرسد به اینجا که میفرماید نور علی نور یهد الله لنورهی من یشا، میتوان استفاده جمیع مراحل نور را در شبکه‌های عالم امکان با اختلاف درجاتشان نمود، تا برسد به نور قاهر تجلی جلال که چون ظاهر شود هستی سالک را براندازد و وی را در فنا و اندکاک محض قرار دهد.
و به نور کالذی قد خر من فزعه طور سینا.
و من از تو سؤال می کنم به نورت که از شدت ترس و دهشت آن کوه سینا فرو ریخت.
و به نور وجه کالذی تجلیت بهی للجبل فجعلته دکا و خر موسا سایقا.
و من سؤال می کنم از تو به نور وجهت، آنچنان نوری که تو چون با آن نور تجلی نمودی بر کوه، آن را خرد و پاره پاره ساختی و موسی مدهوش و بیهوش از فزع و ترس آن بر روی زمین افتاد و بنابر این مقام توحید محض اعلی درجه نور و ارقا رتبه آن است، چنانچه مرحوم حاج سید هاشم در نامه کوچکی برای یکی از دوستانشان فقط این عبارت را نوشتند:
بسم الله الرحمن الرحیم، التوحید نور و الشرك نار، التوحید یحرق جميع سیئات الموحدین و الشرك نار یحرق جميع حسنات المشرکین و السلام.
به اسم الله رحمان رحیم، توحید نور است و شرک آتش است. توحید می سوزاند جمیع زشتیهای موحدین را و شرک آتش است که می سوزاند جمیع خوبیهای مشرکین را و السلام. و از جمله مطالب وارده در فتوحات که برای حضرت آقا حاج سید هاشم معجب بود، عبارت او در باب 366 بود که راجع به حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد. ایشان کرارن این عبارت را می خواندند و از یکایک فقراتش دلیل بر صحت تویت شیخ می آوردند و ما در اینجا برای مزید اطلاع آن عبارت را بنا بر نقل شیخ الفقهاء و المتکلمین بهاء الملة و الدین شیخ بهاء الدین عاملی اعلی الله مقامه در کتاب اربعین خود در خاتمه حدیث 36 می آوریم، چرا که او نیز از کنایات آن عبارت بر تشیع وی تفتن جسته است و این عبارت شیخ بهاء الدین این است:
خاتمتون انه لیعجبنی کلام فی هذا المقام للشیخ العارف الکامل الشیخ محی الدین ابن عربی اورده فی کتابه الفتوحات المکیه. قال رحمت الله علیه فی الباب 366 من الکتاب المذکور.
خاتمه: حقاً و حقیقتاً مرا به شگفت در می آورد در این مقام گفتاری که شیخ عارف کامل محی الدین ابن عربی در کتاب فتوحات مکیش آورده است. وی در باب 366 از این کتاب می گوید:
ان لله خلیفتن یخرج من عترت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ولد فاطمه علیه السلام، یواتی اسمه اسم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جده الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، یبایع بین الرکن والمقام، یشبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخلق بفتح الخاء و ینزل عنه فی الخلق بزم الخاء.
خداوند خلیفه‌ای دارد که خروج می کند. وی از عترت رسول الله از پسران فاطمه می باشد که نامش با نام رسول الله مطابقت دارد. جد او حسین ابن علی ابن ابی طالب است. مردم با او در میان رکن و مقام بیعت می نمایند. در خلقتش با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شباهت دارد و در خلقش از او پایین تر است.
اسعد الناس بهی اهل الکوفه یعیش خمسن او سبعن او تسعا.
سعادتمندترین مردم که از وجودش بهرمند می شوند اهل کوفه می باشند. او 5 سال یا 7 سال یا 9 سال زندگی می کند.
یزع الجزیه و یدعو الى الله بالسیف و یرفع المذاهب عن الارض فلا یبقى الا الدین الخالص.
او جزیه و خراج را از کفار ذمی برمی‌دارد و مردم را با شمشیر به خدا فرا می‌خواند و تمام مذهبها را از روی زمین بر می اندازد. بنابراین غیر از دین خالص چیز دیگری باقی نمی ماند.
اعداؤه مقلدت العلماء اهل الاجتهاد لما يرونه يحكم بخلاف ما ذهب اليه ائمتهم فيدخلون كرها تحت حكمه خوفا من سيفه.
دشمنان او مردمی هستند که از علمایی که فقط آنان را مجتهد می‌دانستند تقلید می‌کنند، چون می‌بینند که او بر خلاف رأی و فتوای ائمه آنها حکم و فتوا می‌دهد، بنابر این از روی کراهت فرمان او را می‌پذیرند از ترس شمشیر او.
یفرح به عامة المسلمین اکثر من خواصهم یبایعه العارفون بالله من اهل الحقائق عن شهود و کشف بتعریف الهی.
عامه مسلمانان بیشتر از خواص آنها به او خوشنود و مسرور می‌گردند. از میان اهل حقائق عارفین به خدا از روی مشاهده باطنی و کشف قلبی که به واسطه شناسایی خداوندی صورت می‌گیرد با او بیعت می‌نمایند.
له رجال الهیون یقیمون دعوته و ینصرونه ولولا ان السيف بيده لافتى الفقهاء بقتله ولكن الله يظهره بالسيف والكرم فيتمعون ويخافون ويقبلون حكمه من غير ايمان ويزمرون خلافه ويعتقدون فيه اذا حكم فيهم بغير مذهب ائمتهم انه على ضلال في ذلك لأنهم يعتقدون أن أهل الاجتهاد وزمانه قد انقطع وما بقي مجتهد في العالم وأن الله لا يوجد بعد أئمتهم أحدا له درجة الاجتهاد.
او معینان و یاورانی دارد که رجال الهی هستند. ایشان دعوت او را برپا می دارند و او را نصرت و یاری می نمایند، و اگر هر آینه شمشیر بر کفش نبود، فقها فتوا به کشتنش می دادند. ولیکن خداوند ظهور او را با کرم و با بخشش و ایزن با شمشیر و قهر توأم فرموده است. فلهازا هم از روی طمع به کرم او و هم از روی خوف از شمشیر او حکمش را بدون آن که بدان ایمان داشته باشند قبول می کنند، و اما در دل خلافش را نیت دارند، و چون او بر خلاف مذاهب ائمهشان حکم می‌دهد، درباره او معتقدند که او در این حکم در گمراهی است، به جهت آنکه ایشان اعتقاد دارند که هم صاحبان اجتهاد و هم زمان اجتهاد سپری شده است و در عالم دیگر مجتهدی نمی‌تواند بوده باشد، و خداوند پس از ائمیان ها کسی را که دارای مرتبه اجتهاد باشد به وجود نمی آورد.
و اما من یدع التعریف الالهی بالاحکام الشرعیه فهو عندهم مجنون فاسد الخیال. انتها کلامه.
و اما کسی که از روی عرفان الهی و شناخت خداوندی ادعای احکام شرعیه را بنماید، وی در نزد آنان مجنون و فاسد الخیال است. در اینجا کلام محی‌الدین پایان می‌پذیرد و شیخ بهایی که ناقل این مطالب از او بود می‌فرماید:
فتأمله بعین البصیره و تناوله بید غیر قصیره خصوصا قوله ان لله خلیفه و قوله اسعد الناس بهی اهل الکوفه و قوله اعداؤه مقلدت العلماء اهل الاجتهاد و قوله لانهم يعتقدون ان اهل الاجتهاد و زمانه قد انقطع الى آخر کلامه عسى ان تطلع على مرامه والله ولی التوفیق.
تو در این مطالب محی‌الدین با چشم بصیرت تأمل کن و با دست بلند و دراز نکوتاه و قصیر آن را بگیر، مخصوصاً گفتار او را که خداوند خلیفه‌ای دارد و گفتار او را که سعادتمندترین مردم به او اهل کوفه هستند و گفتار او را که دشمنان او مقلدین علمایی هستند که آنها اجتهاد را در خود منحصر نمودند و گفتار او را که به جهت آن که ایشان معتقدند که صاحبان اجتهاد و زمان اجتهاد منقضی شده است تا آخر گفتار او را، امید است که بر مرام و مقصودش و بر عقیده و مذهبش دست یابی و خداوند است که صاحب و مالک توفیق بخشیدن است. شارح مناقب محی الدین در اینجا گوید حاصل مقصود اظهار عقیده صحیحه است بر وجود حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه، و وجه دلالت این عبارت بر تشیع وی چنانچه شیخون البهائی قدس سره تعرض نموده اند به چندین جهت است. یکی آن که در آغاز عبارت گوید ان لله خلیفتا یخرج، یعنی برای خداوند تعالی شأنه خلیفه موجودی است که بعد از این ظهور خواهد کرد و این عقیدت به خلاف کفار و سنیان است، چون ها اگرچه بر ظهور مهدی موعود معترفند ولی حی موجود دانستن مهدی از خصائص جماعت امامیه است. و دیگر آن که گوید و اسعد الناس بهی اهل الکوفه، و این عقیدت نیز از مختصات طائفه اثنا عشریه است که گویند آفتاب امامت حضرت قائم از مکه معظمه طلوع نموده، از آنجا مستقیما تشریف فرمای کوفه خواهند شد و بعد از تملک کوفه و اطاعت کوفیان لشکر به سایر بلاد خواهند فرستاد. و دیگران که جمیع تشنیعاتی که در این عبارت بر جماعت فقها نموده تماماً محصور است بر حالت فقیهان جماعت و پیروان آنها، چنانچه تصریحاً گوید لأنهم یعتقدون ان اهل الاجتهاد و زمانه قد انقطع، یعنی بعد از ظهور آن حضرت فقهای جماعت ایمان واقعی بدان حضرت نیاورده طریق مخاصمت پیمایند، چه میگویند بعد از ائمه اربعه محمد ابن نعمان ابو حنیفه و مالک ابن انس و احمد ابن حنبل و محمد ابن ادریس شافعی طرق اجتهاد به کلی مسدود است و هر فتوایی که به خلاف آراء این فقهاء اربعه صادر شود مردود و احکام الهیه حضرت حجت را که مخالف آن مجعولات است نامشروع شمارند و تعریفات الهیه را که به غیر از طریق اجتهاد ظاهری است محال انگارند. اقول آنچه را که مرحوم شیخ بهاءالدین عاملی در اینجا ذکر کرده اند در فتوحات مکیه جلد 3 باب 366 صفحه 327 از طبع دارالکتب العربیه الکبری مصر که 4 جلدی است تا عبارت یقیمون دعوته و ینصرونه موجود می باشد و بقیه عبارات مذکوره در صفحه 336 از همین باب از سطر 7 تا 13 به طور پراکنده ذکر شده است. بنابراین مطالب شیخ بهاءالدین بدین صورت کامل ملتقطاتی است از کلام محی الدین در همه این باب. نکته دیگر آن که در همه جا، یعنی در طبع 6 جلدی فتوحات، طبع بولاغ و حتی در یواقیت شعرانی نام حضرت مهدی را که ذکر نموده است او را از اولاد حسین ابن علی ابن ابی طالب شمرده است و گفته است و جده الحسین، و اما در طبع 4 جلدی دارالکتب العربیه آن را حسن ابن علی ابن ابی طالب طبع نموده است و واضح است که این اشتباه مطبعی بوده است. این عبارت شیخ محی الدین را بسیاری از اعلام شیعه دلیل بر تشیع وی گرفتند، زیرا که عین معتقدات شیعه است. عزف الی ذلک مطالب دیگری که در فتوحات راجع به قیاس آمده است که او میگوید ما ابداً عمل به قیاس نمی کنیم. عقول در میان عامه کسی که ابداً به قیاس عمل نکند یافت نمی شود. ابو حنیفه سراپای فتاواگش قیاس است. محی الدین عربی بر حسب ظاهر مالکی مذهب بوده است و مالک هم عمل به قیاس می کند. البته کمتر از ابو حنیفه. فقط از میان عامه کسی که در عدم عمل به قیاس به شیعه از همه نزدیکتر می باشد شافعی است. او تقریبا همان تنقیح منات قطعی را که ما حجت می دانیم او نیز حجت می داند و عمل به قیاس نمی کند، گرچه او هم در مبانی فقهیش با شیعه تفاوت دارد. حضرت آقا حاج سید هاشم نیز این جمله محی الدین را تمجید می نمودند که می گوید و اما القیاس فلا اقول به ولا اقلد فیه جمله واحده و اما قیاس پس من رأی بر طبق آن نمی دهم و یکسره و به طور کلی در این مسئله تقلید نمی کنم. ملا سید صالح خلخالی موسوی که از مبرزین شاگردان آقا سید میرزا ابوالحسن جلوه اصفهانی است، در کتاب خود به نام شرح مناقب محی الدین ابن عربی شرحی از محدث نیشابوری در تشیع محی الدین آورده و در آنجا ذکر کرده است که وی از جمله ادله بر تشیع محی الدین را مخالفت با قیاس دانسته است و عبارت شارح این است و از جمله دلایلی که محدث نیشابوری در صراحت در تشیع وی حکایت نماید این عبارت است
فما سمت شارع الا الله قال الله تعالی لنبیه لتحكم بین الناس بما اراک الله ولم یقل له بما رأیت بل عاتبه سبحانه لما حرم على نفسه بالیمین فی قصة عائشة و حفصه بقوله جل و علا یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک.
بنابراین در آنجا شارعی غیر از خدا نیست. خداوند تعالی به پیغمبرش می فرماید برای اینکه در میان مردم حکم کنی طبق آنچرا که خدا به تو نشان داده است و نگفته است طبق آنچرا که خودت دیده ای، بلکه خداوند او را در داستان قسمی که در قصه عایشه و حفص خورد و طبق آن قسم بر خود حرام کرد او را مورد عتاب قرار داد بدین کلام ای پیامبر چرا بر خود حرام نمودی چیزی را که خدا بر تو حلال کرده است؟ تو می‌خواهی طبق دلخواه زنهایت عمل کنی؟
و کان هذا مما ارته نفسه فلو کان هذا الدین بالرأیه لکان رأی النبی اولا من رأی من لیس بمعصوم.
و این موضوع از آن چیزهایی بود که رأی خود پیغمبر بر آن قرار گرفته بود. بناءً علی هذا اگر بنیاد دین استوار بر عمل به رأی باشد تحقیقاً رأی پیغمبر اولاست از رأی کسی که دارای مقام عصمت نیست.
الی ان قال فی باب آخر من لا یجوز ان یدان الله بالرأی و هو القول بغیر حجت و برهان من کتاب ولا سنت ولا اجماع.
محی الدین مطلب را در اینجا ادامه می‌دهد تا اینکه در باب دیگری می‌گوید جائز نیست که دین خدا را بر اساس رأی قرار داد، چرا که رأی عبارت است از گفتار بدون حجت و برهان و پشتوانی از کتاب و یا سنت و یا اجماع. عنوان باب این است: فی معرفت منزل نسخ شریعت المحمدیه و غیر المحمدیت بالاغراض نفسیت آفان الله و ایاکم من ذلک بمنه. و ما خوانندگان عزیز خصوصا طلاب را به مطالعه این باب، یعنی باب 318، دعوت می کنیم، زیرا مطالب بسیار مفیدی طبق آراء شیعه و مکتب جعفری در عدم صحت عمل به رأی دارد و به طور کلی اثبات می کند که علت پیدایش عمل به رأی مطابعت فقهاء عامه دنیا پرست بود که خواستند طبق امیال خلفا و حکام حکم جاری کنند.
و اما القیاس فلا اقول بهی ولا اقلد فیه جمله واحده فما اوجب الله علینا الاخذ بقول احد غیر رسول الله صلی الله علیه و آله.
و اما عمل به قیاس را من نمیپذیرم و در این مسئله به طور کلی تقلید نمی کنم و با تمام مذاهب مخالفت دارم. در اینجا شارح گوید: و اما دلالت این عبارت بر تشیع وی چنانچه محدث نیشابوری تصور نموده این است که علماء تسنن در اجرای احکام شرعیه دلیل قیاس را در مقابل کتاب و سنت و اجماع برهان مستقل دانسته، عمل بر مقتضای آن را متبع شمارند. از آنجایی که عقیده شیخ مخالف اعتقاد علماء جماعت بوده، بر این معنی انکار بلیغ آورده میگوید: عمل نمودن بر رأی خود بدون دلیل شرعی اگر جائز بود، برای حضرت ختمی مرتبت که منزلت و مقام اسمت داشت مجوز میشد، با آنکه رأی شریفان حضرت مسلماً از احتمال زلت معصوم است. خدای تعالی وی را در مطابعت رأی خود به خطاب یا ایها النبی لم تحرمو، ای پیغمبر چرا حرام میکنی، عتاب فرمود. پس در این صورت مطابعت قیاس که در واقع رأی بدون دلیل است، احدی را مجوز نخواهد بود. بالجمله بسیاری از علمای اعلام قائل به تشیع محی الدین هستند و به طرق عدیدهی اثبات این مطلب را می نمایند. ملا سید صالح موسوی خلخالی قدس سره که وی تقریباً مقدمه کتاب شرح مناقب خود را بدین موضوع اختصاص داده است، بیان مفصل و نیکویی دارد. جناب وی می گوید: محی الدین در شهر رمضان المبارک سنه 560 در مدینه مرسیه که از مدائن شرقیه جزایر اندلس است متولد شد و در دهم رمضان سنه 638 رحلت کرد و در ظاهر دمشق که معروف به صالحیه است به خاک سپرده شد. ملا صالح از استادش مرحوم حکیم جلوه حکایت می کند که او گفته است: در زمانی که ملای رومی صاحب مثنوی در سر تربت شیخ مشغول ریاضت و استفاضات روحانیه بوده است، این شعر را گفته است: اندر جبل صالح کانیست زگوهر، زان است که ما غرقه دریای دمشقیم. محی الدین فتوحات مکیه را در مکه نوشت و سپس به دمشق آمد و جمعی از رؤسای مشایخ طریقت نیز مانند شیخ سعد الدین حموی و شیخ عثمان رومی و اوحد الدین کرمانی و جلال الدین محمد رومی صاحب مثنوی در آن اوقات شهر دمشق را مقر اقامت نموده، با شیخ کامل جلیس خلوت و انیس وحدت بودند. کتاب فصوص الحکم را که از کتب نفیسه اوست در روزگار اقامت دمشق حسب الامر حضرت ختمی مرتبت صلوات الله و سلامه علیه به نظم تألیف درآورد. اشخاصی مانند ابن فهد حلی و شیخ بهایی و محقق فیض کاشانی و مرحوم مجلسی اول و قاضی نورالله تستری و محدث نیشابوری و غیر اینها پایمردی در اثبات تشیع وی فشارند و فاضل معاصر در کتاب روزات گوید
محمد ابن علی المغربی الحاتمی الاشبیلی الاندلسی ثم المکی و ثم الدمشقی الملقب محی الدین ابن العربی کان من ارکان سلسله العرفاء و اقطاب ارباب المکاشفه و الصفاء مماثلا و معاصرا للشیخ عبدالقادر الحسنی الجیلانی المشتهر قبره به بغداد بل جماعت اخرى من کبار هذه الطائفه المنتشر ذکرهم فی البلاد الا ان القائل بكونه من جمله الشيعه الاماميه بين هذه الطائفه موجود بخلاف اولئك الجنود.
و محدث نیشابوری در کتاب رجال کبیر خود گوید
ظاهر تصانیفه على مذهب العامه لانه كان في زمن شديد وقد اخرجنا عباراته الناسه على خصائص مذهب الاماميه الاثنا عشريه في كتاب ميزان التمييز في العلم العزيز.
و محدث سید جزائری بعد از نقل عبارت مذکوره او درباره صاحب الزمان از فتوحات گوید
و هو کلام عنیق بل ربما لاح منه حسن الاعتقاد و الرد على اهل الرأی والقیاس که ابی حنیفت و ازرابه ولیکن الظاهر انه کلام خال عن التعصب و این کان صاحبه من اهل سنت بلا کلام.
صاحب روزات این اشعار را نیز از کتاب وصایای او روایت نموده و به وی مستند داشته.
وصل اله و وسط رسله فلذا کانت تأسی بهم من افضل العملی.
خداوند وصیت کرد و پیغمبرانش نیز وصیت کردند و بنابر این اصل تأسی نمودن به آنها از با فضیلت ترین اعمال است.
لولا الوصیتو کان الخلق فی عمهن و بالوصیت دام الملک فی الدولی.
اگر وصیت نبود مردم در حیرت و سرگردانی فرو می رفتند و به واسطه وصیت است که حکم و قدرت و سلطنت در دوره ها دوام دارد.
فعمد الیها ولا تهمل طریقتها ان الوصیت حکم الله فی الازلی.
بنابراین تو همچنین وصیت را پیشه خود ساز و از راه و روش آن غفلت مورز، چرا که وصیت حکم خداوند است در ازل. حاصل مقصود آن است که خداوند تعالی شأنه در عالم ناسوت برای اجراء نوامیس الهیه به قوله تعالی انی جاعل فی الارض خلیفه تعیین خلافت نمود و سایر انبیاء مرسلین هر یک برای تکمیل و حفظ شریعت خود وصی قرار دادند. اگر توصیت رسم دیرین انبیاء نبود، تمامی مردم گرفتار حیرت و زلالت بودند. و این اشعار آبدار نیز که نسج خاطر اوست، کاشف است از حسن ضمیر و صفاء نیت وی، زیرا که عقیده علماء تسنن آن است که تعیین وصی بر خدا و پیغمبر لازم نیست و او از جهت اشعار از حسن طویت خود با این اشعار آبدار عقیده صافیانه خود را اظهار نموده و بر مخالفت طریقه جماعت تعریض آورده است. قاضی نورالله تستری در کتاب مجالس شرح حالت او را چنین سراید: اوحد الموحدین محی الدین محمد ابن علی العربی الطائی الحاتمی الاندلسی از خاندان فضل و جود بوده، از حضیض تعلقات و قیود به اوج اطلاق و شهود صعود نموده. نسبت خرقه وی به یک واسطه به حضرت خضر علی نبینا و علیه السلام می رسد و حضرت خضر به موجب تصریح مولانا قطب الدین انصاری صاحب المکاتیب خلیفه حضرت علی ابن الحسین علیه السلام است. شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیر این آیه که قال فإنها محرمة علیهم 40 سنة یتیهون فی الارض روایت نموده که حضرت خضر با بعضی از نظریافتگان درگاه گفته که من از موالیان علی و از جمله موکلان بر شیعه اویم و از بعضی درویشان سلسله نوربخشیه شنیده شد که هر یک از مشایخ صوفیه اظهار ملاقات خضر نماید یا خرقه خود را بدو منسوب سازد، فی الحقیقه اخبار از التزام مذهب شیعه نموده و اشعار به عقیده خود در باب امامت فرموده است. کلام شیخ در فتوحات بر وجهی که سابقا مذکور شد در اعتقاد او به امامت و وصایت ائمه اثنا عشر نسبت به سید بشر صلوات الله علیهم صریح است و در عنوان فص هارونی از کتاب فصوص ایمایی دقیق به حدیث منزلت فرموده و در رساله مشهوده خود ذکر ایمان به امامت خلفا را طی نموده و اشارات لطیف به وجوب اعتقاد امور واقعه در روز قدیر که از آن جمله تعیین خلافت حضرت امیر است فرموده تا آنجا که گفته
و وقف فی حجت ودائه علی کل من حذر من اتباعه فخطب و ذکر و خوف و حذر و وعد و اوعد الی ان قال ثم قال هل بلغت فقالوا بلغت یا رسول الله فقال اللهم اشهد.
باز گوید جناب قوس المتأخرین سید محمد نوربخش نور الله مرقده که جامع علوم ظاهریه و باطنیه بود تصحیح عقیده شیخ را بر وجه اکمل و اتم نموده و این اشعار را نیز که در طریقه موالات اهل بیت اطهار است قاضی تستری به وی مستند داشته.
رأیت ولائی آل طه وسیلتا لأرغم اهل البعد یورثن القربا.
برای به خاک مالیدن مردم دور از ولایت من ولای خودم را به آل طه وسیله دیدم که برای من نزدیکی بیافریند.
فما طلب المبعوث اجرا علی الهدى بتبلیغه الا الموده فی القربا.
چرا که پیامبر مبعوث مزدی را در برابر هدایتش که با تبلیغش صورت گرفت درخواست ننمود مگر مودت به ذوی القربای خود را. مترز اوراق گوید عبارت فص هارونی که قاضی تستر از اشارات آن عبارت بشارت تشیع داده این است: فص و حکمت امامیه فی کلمت هارونیه. تفهیم اشعار این عبارت بر حدیث منزله شرح مبسوطی لازم دارد. باید دانست که حدیث منزله از احادیث مستفیضه و در نزد بعضی از اخبار متواتره است. هر یک از جماعت شیعی و سنی آن حدیث شریف را بر وجه مخصوصی روایت نمودند. جمال الدین یوسف که سبط ابوالفرج جوزی و از فضلای اهل سنت و جماعت است، از احمد ابن حنبل که یکی از ائمه اربعه آن جماعت است، بدین سان روایت نماید.
قال آخا رسول الله بین المهاجرین والانصار
رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان مهاجرین و انصار عقد اخوت برقرار نمود.
فبکا علی علیه السلام قال رسول الله ما یبکیک.
در این حال علی علیه السلام گریست. رسول خدا فرمود سبب گریت چیست؟
فقال لم تواخ بینی و بین احد.
گفت برای آن که میان من و میان کسی عقد اخوت برقرار ننمودی.
فقال انما ادخرتك لنفسی ثم قال لعلی انت منی بمنزله هارون من موسی.
رسول اکرم فرمود من تو را برای خودم ذخیره نمودم و سپس به علی گفت نسبت تو با من مانند نسبت هارون است با موسی. و محمد ابن محمد ابن نعمان معروف به شیخ مفید اعلی الله تعالی مقامه که به ابن المعلم مشهور است این حدیث شریف را در کتاب ارشاد چنین حکایت نموده گوید در هنگامه غزوه تبوک حضرت رسول صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین علی علیه السلام را در مدینه منوره بر جای خود به خلافت و نیابت بازگذاشت و در آن اثنا به واسطه ارجافی که از ارباب غرض و منافقین یثرب به ظهور رسید آن حضرت به تعاقب رسول برخاست و به موکب همایون رسالت ملحق شد و معروض داشت
یا رسول الله ان المنافقین یزعمون انک انما خلفتنی مقتم و استسقالا.
ای رسول خدا منافقین چنین گمان دارند که تو که مرا به جای گذاشتی از روی آن بود که مورد غضب و نفرت تو واقع شدم و تحمل من برای تو سنگین بود.
فقال له النبی ارجع یا اخی الى مکانک فان المدینه لا تصلح الا بی او بک فانت خلیفتی فی اهل بیتی و دار هجرتی و قوسی اما ترزا ان تکون منی بمنزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی.
رسول خدا به او گفت ای برادرم به سوی منزلت برگرد چرا که مدینه را نشاید مگر آن که یا من و یا تو در آن باید بوده باشد. بنابر این تو جانشین و خلیفه من می باشی در اهل بیت من و در خانه هجرت من و در جایی که قوت آن به منزله قوس کمان من است. آیا تو راضی نداری که نسبتت با من مثل منزله هارون باشد با موسی به جز آن که پیامبری پس از من نیست؟ بالجمله رؤسای علمای امامیه رضوان الله علیهم اجمعین از این حدیث شریف بر خلافت آن حضرت برهان قاطعی استخراج نموده گویند تمامی منزلت‌های هارونی به قرینه عموم منزله و وجود استثناء نبوت به مقتضای این حدیث متواتر برای حضرت امیر ثابت است و من جمله آن منزلت‌ها خلافت وی بوده برای حضرت موسی. پس حضرت امیر نیز از روی میزان عمومی این حدیث دارای خلافت بلافصل محمدی باشد کما فی هارون لموسی. تا آن که فرماید چون این مقدمات معلوم شد گوییم از آنجایی که شیخ عارف را هوای تشیع بر سر بوده از این عبارت دو گونه بشارت از حدیث منزلت داده، یکی آن که ایهامی در ظاهر عبارت نسب نموده به طوری که ممکن است از ظاهر عبارت به طور ایهام چنین قصد شود که حکمت طائفه امامیه در کلمه هارونیه است که حدیث منزلت و لفظ اخلفنی باشد، و دیگران که به جهت مخالفت علمای جماعت از انکار خلافت هارونی که عقیده آن جماعت است استکشاف نموده مقام هارونی را صریحاً با لفظ امامت عبارت آورد و از مخالفت آن جماعت مبالات نکرد و نیز قاضی تستری در شرح حالت حضرت سلمان فارسی این عبارت را که دلیل حسن تویت شیخ است از فتوحات وی روایت نماید.
هذا شهادت من النبی لسلمان الفارسی بالطهارت و حفظ الآل حیث قال فیه رسول الله سلمان منا اهل البیت و شهد الله لهم بالتطهیر و ذهاب الرجس عنهم و اذا کان لا یضاف الیهم الا مطهر مقدس و حصلت له العنایت الالهیت بمجرد الاضافه فما ظنک به اهل البیت فی نفوسهم و هم المطهرون بل عین الطهاره.
این شهادت و گواهی است از رسول خدا راجع به سلمان فارسی به طهارت او و به محفوظ بودن معنی آل در او، آنجایی که درباره او فرمود سلمان از ما اهل بیت است، و چون می دانیم که خداوند درباره اهل بیت شهادت به تطهیر و از میان رفتن رجس و پلیدی را داده است و ایزن چون نمی تواند با اهل بیت نسبت پیدا کند مگر وجود مطهر و مقدس یعنی پاک و پاکیزه شده و به مجرد نسبت با اهل بیت این عنایت الهیه برای سلمان پیدا شده است، بنابراین گمان تو چه خواهد بود درباره خود اهل بیت که نفوسشان مطهر بلکه عین طهارت است؟ بالجمله اگرچه از امثال این گونه عبارات با وجود کلمات متضافره دیگری که مرجح سنیت اوست اثبات تشیع وی مشکل است، ولی بعد از ملاحظه تضاعیف این عبارات که دفاتر و تصانیف او با آنها مملو و مشهون است یقین عادی حاصل می شود به اینکه ضمیر وی را از محبت آن ارواح مقدسه سروری بوده و قلب سلیمش از مشکات انوار طاهره اکتساب نوری نموده، چنانچه این مناقب ائمه اثنا عشریه را جمعی از نتایج خاطر او شمرده و آن تصنیف شریف را بر سلامت ارادت وی آیت محکم دانسته و بر قوت ایمان او برهان اعظم گرفتند. شارح مناقب در اینجا مطلب را گسترش می‌دهد و شرحی مفصل درباره احوال سالکین در بدایات و نهایات بیان می‌کند تا می‌رسد به اینجا که می‌فرماید چنانچه محی‌الدین خود در فصل داوودی گوید
ولله فی الارض خلائف عن الله هم الرسل و اما الخلافة اليوم فعن الرسل لا عن الله فانهم لا يحكمون الا بما شرع لهم الرسول ولا يخرجون عن ذلك غير ان هنا دقيقه لا يعلمها الا امثالنا وذلك في اخذ ما يحكمون به عما هو شرع للرسول
و خداوند برای خود خلیفگانی در روی زمین دارد که عبارتند از پیغمبران، و اما امروزه خلافت مردم از پیغمبران است نه از خداوند، چرا که این خلیفگان حکم نمی کنند مگر به آن چرا که رسول الله برای ایشان تشریع نموده است و از این دائره پا فراتر نمی گذارند، مگر آن که در اینجا نکته باریکی است که هیچ کس آن را نمی داند مگر کسانی که مثل و نظیر ما باشند، و آن در کیفیت به دست آوردن حکمی است که می نمایند از آنچه را که شریعت رسول معین نموده است.
فقد یظهر من الخلیفة ما یخالف حدیث ما من الحکم فیتخیل انه من الاجتهاد و لیس کذلک و انما هذا الامام لم یثبت عنده من جهت الکشف ذلک الخبر عن النبی ولو ثبت لحکم به.
بناءً علی هذا گاهی از خلیفه ظاهر می شود حکمی که بر حسب ظاهر با حدیث مخالفت دارد. آنگاه چنین تصور می شود که این حکم ناشی از اجتهاد اوست، در حالی که این طور نیست، بلکه از این باب است که این امام از جهت کشف باطنی خود برایش مضمون آن حدیث از پیغمبر ثابت نشده است و اگر ثابت شده بود تحقیقاً بر طبق آن حکم می نمود.
و ان کان الطریق فیه العدل عن العدل فما هو بمعصوم من الوهم ولا من النقل على المعنى فمثل هذا یقع من الخلیفة اليوم.
و اگرچه طریق ثبوت آن خبر در حدیث خبر شخص عادلی بوده است از عادل دیگری، اما می دانیم که آن عادل معصوم از اشتباه و خطا نیست و چه بسا در نقل به معنا دچار سهو و خطا گردد. بنابراین مثل این نوع احکام از خلیفه در امروز واقع می شود. و نیز در فس اسحاقی گوید
فمن شهد الامر الذي قد شهدته یقول بقولی فی خفاء و اعلانی.
پس هر کس که مشاهده کند آن حقیقتی را که من مشاهده نمودم، در آشکار و در پنهان طبق گفتار من گفتارش را قرار می دهد.
ولا تلتفت قولا یخالف قولنا ولا تبذر السمراء فی ارض عمیانی.
و تو هیچگاه به گفتاری که مخالف گفتار ما باشد التفات مکن و گندم را در زمین لم یزرع و غیر حاصل خیز کوردلان مپاش. چنانچه حاصل این تقریر را صدر الحکماء و المتعلهین صدر الدین شیرازی در موارد متعدد ذکر نموده، از آن جمله در کتاب مفاتیح گوید
فالواجب على الطالب المسترشد اتباع علماء الظاهر في العبادات و متابعة الاولياء في السير و السلوك ليفتح له ابواب الغيب.
بنابر آنچه گفته شد، بر جوینده راه رشد و ارتقا واجب است که در عبادات از علماء ظاهر پیروی نماید و در سیر و سلوک از اولیای خدا متابعت کند تا ابواب غیب برای او گشوده گردد.
و عند هذا الفتح یجب له العمل بمقتضى علم الظاهر والباطن مهما امکن و ان لم یمکن الجمع بینهما فما دام لم یکن مغلوبا لحکم الوارده والحال ایضا یجب علیه اتباع العلم الظاهر و ان کان مغلوبا لحاله بحيث يخرج عن مقام التکلیف فيعمل بمقتضى حاله لكونه في حكم المجذوبين.
و چون برای وی درهای از غیب گشوده شد، باید تا سرحد امکان عمل به مقتضای ظاهر احکام و به مقتضای باطن کشف شده بنماید. و اگر برای او جمع میان عمل به ظاهر و باطن امکان نداشت، پس تا هنگامی که آن حال باطنی و آن وارده ملکوتی بر حال این سالک غلبه پیدا ننموده، باز واجب است بر او از علم ظاهر پیروی کند. و اگر آن وارده و حال باطن غلبه پیدا کرد و سالک را مغلوب نمود، به طوری که از مقام تکلیف بیرون برد، در این صورت باید به مقتضای حالش عمل کند، چرا که وی در حکم مجذوبین است که جذبه الهیه آنان را فرا گرفته و از اراده و اختیار خارج نموده است.
و کذالک العلماء الراسخون فانهم فی الظاهر متابعون للفقهاء المجتهدین و اما فی الباطن فلا یلزم لهم الاتباع لشهودهم الامر علی ما فی نفسه.
و عالمان راسخ نیز همین گونند، زیرا آنان در ظاهر پیرو فقیهان مجتهدند ولی در باطن لازم نیست که از آنان پیروی کنند، زیرا خودشان مطلب را آن گونه که در واقع هست شهود می کنند.
فإذا کان اجماع علماء الظاهر فی امر مخالف مقتضى الكشف الصحيح الموافق للكشف الصريح النبوي والفتح المصطفوي لا يكون حجة عليهم.
پس برای چنین کسانی اگر اجماع و اتفاق علمای ظاهر در امری از امور با کشف صحیح که موافق است با کشف صریح که از ناحیه رسول الله برای او حاصل شده و گشایش و فتحی که از باطن مقام نبوت به او رسیده است مخالفت داشت، آن اجماع برای ایشان حجت نیست.
فلو خالف فی عمل نفسه من له المشاهده والكشف اجماع من ليس له ذلك لا يكون ملوما في المخالفه ولا خارجا عن الشريعه لاخذه ذلك عن باطن الرسول وباطن الكتاب والسنه انتهى.
بنابر این اگر برای او در عمل خودش طبق مشاهده و کشفش مخالفتی با اجماع کسانی که دارای مشاهده و کشف نیستند پیدا شد، نباید مورد ملامت قرار گیرد و نباید او را خارج از شریعت دانست، زیرا که چنین شخصی آن حکم را از باطن رسول و از باطن کتاب و سنت اخذ نموده است. تمام شد کلام صدر المتألهین. ولی وصول بدین مرتبه حاصل نمی شود مگر برای نادر از عرفا و اوحدی از ناس، چنانچه شیخ الرئیس حسین ابن عبدالله ابن سینا گوید ز منزلات هوس گر برون نهی گامی نزول در حرم کبریا توانی کرد، ولی این عمل رهروان چالاک است، تو نازنین جهانی کجا توانی کرد. بالجمله چون این گونه اشخاص خود را صاحب مقامات مکاشفه می دانند، تمامی احکام خود را طبق مشاهدات خیش قرار می دهند. از این جهت بعضی از متتبعین کتب آنها جمله ای از احکام این اشخاص را موافق قواعد شیعه یافته حکم بر تشیع آنها می نمایند و جمعی احکام دیگر را که مطابق قوانین اهل جماعت است ملاحظه نموده، آنها را در جرگه علماء سنت و جماعت شمارند و پاره ای از اشخاص که اختلاف مدارک این احکام را مشاهدت نموده، پاره ای از آنها را مطابق سنی و جمله ای از آن احکام را مطابق شیعه یافته و از علت و منشأ آن اختلافات خبردار نگشتند. بدین واسطه نسبت تجرد و تردید در مذهب و عدم استقلال در رأی واحد بدین اشخاص می دهند. شارح مناقب از سید استاد سید میرزا ابوالحسن جلوه نقل کرده است که او گفته است از جمله اشخاصی که در باب تشیع شیخ اقدام بلیغ داشتند، قاضی سید یا قاضی سعید قمی بوده که در کتاب شرح اربعین خود کلماتی را که صریح در تشیع شیخ است از کتاب فتوحات مکیه التقاط نموده و در آنجا مندرج ساخته است.